رادیو ورزش، صدای تندرستی، نشاط و افتخار میشنوید. خیلی خوشبختیم و خوشحالیم که شما عزیزان شنونده ما هستید. دوستان عزیزم، ازتون دعوت میکنم در این لحظه برنامه همیشه با ورزش رو بشنوید.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر. با برنامه همیشه با ورزش در خدمت شما هستیم تا حدود ساعت 20. امیدوارم که شنونده برنامه امشب همیشه با ورزش باشید. خب دوستان عزیز شنونده، تا دوست و همکار ارجمندم آقای شهرام نوروزی برسن به برنامه، من در خدمتون هستم. این در واقع به دلیل فرارسیدن ماه مبارک رمضان آخرین برنامه همیشه با ورزش هست در سال 1402 که تقدیم حضورتون میکنیم. امشب چون آخرین برنامه است، میخواییم درباره یک موضوعی صحبت کنیم که حتما مشارکت شما دوستان عزیز شنونده رو هم میطلبه، درباره دورنمای ورزش کشورمون در سال آینده، سال 1403 که سال بسیار مهمی است برای ورزش ماست. میدونید سال المپیک است، بازیای المپیک، بازیای پارالمپیک، مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی، رقابت‌های تک‌رشته‌ای مهم مثل والیبال لیگ ملت‌ها که ما حالا یه امید اندکی برای رسیدن به المپیک در والیبال هم داریم. حالا علاوه بر لیگ ملت‌ها، والیبال تقویم به بسیار فشرده‌ای در سال آینده داره. فوتبال همینطور، برای اولین بار لیگ نخبگان آسیا در باشگاه‌های آسیا قرار راه اندازی بشه و مسابقات مهم دیگری که به عنوان دورنمای ورزش کشورمون در سال آینده که عرض کردم سال بسیار مهمی است که مهمترینش بازی‌های المپیک و پارالمپیک است، می‌خوایم در این باره امروز در این دقایقی که خدمتتون هستیم بیشتر صحبت کنیم. شما دوستان عزیز شنونده هم میتونید در این زمینه اگر هر نظری دارید راجع به ورزش ما در سال آینده با دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 تماس بگیرید، نظرات خودتون رو بیان بفرمید. خب دوستان عزیز شنونده، با برنامه همیشه با ورزش، آخرین برنامه همیشه با ورزش در سال 1402 که در واقع تک برنامه همین هفته هم هست، در خدمتون هستیم. از فردا دیگه در این ساعت برنامه ویژه افطار برای ماه مبارک رمضان پخش خواهد شد. ما دیگه همیشه با ورزش نخواهیم داشت، تا در سال آینده انشالله بعد از ماه مبارک در خدمتون خواهیم بود. به همین جهت دوست و همکار بسیار ارجمندم جناب آقای بهمن اسدی که یادداشت روز رو توی برنامه این گروه کاری همیشه با ورزش همیشه از زبان ایشان میشنیدیم، امروز در برنامه ما به طور زنده روی خط هستن تا حالا هم مطالب خودشون رو بیان بفرمایند و ما هم یه تشکری بکنیم بابت حضورشون در این گروه برنامه همیشه با ورزش، این گروه کاری که در طول سال 1402 در خدمتشون بودیم. آقای بهمن اسدی عزیز سلام، عصر شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای والیزاده، خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزمون، خیلی خوشحالم که این دفعه دیگه زنده به سلام مستقیم شنوندگانمون صحبت میکنم.
درود بر شما آقای اسدی عزیز، خیلی ممنونم. چون آخرین برنامه ما هست در سال جاری، ما در واقع موضوعمون دورنمای ورزش کشورمون در سال آینده هست، 1403. خب سال مهمی است. من ابتدای برنامه حالا مواردی رو عرض کردم، المپیک، پارالمپیک و مسابقات مهم دیگری مثل مقدماتی جام جهانی فوتبال، لیگ نخبگان آسیا که برای اولین بار قرار راه اندازی بشه، کشتی، تکواندو و خیلی رشته‌های دیگری که در واقع سال مهمی رو برای ورزش ما رقم زده و همچنین والیبال. خواهش میکنم نکاتی اگه داری در این زمینه بفرمایید.
بله، خوب آقای والیزاده، من افتخار رو داشتم که در طول امسال بتونه با یاد نوشتن یادداشت در خدمت شما و شنوندگان عزیزمون باشم. خب خیلی حرف زدیم، خیلی مسائل رو به ریز وارد شدیم. به نظر من میرسه با وجود این زمان طولانی که در اختیار ما و این برنامه بود، خیلی از مسائلی رو که باید میگفتیم به صلاح نتونستیم بگیم. حالا تو این فرصت کوتاه قطعا نمیشه به همه اونا پرداخت، اما خب همینجا گذرا به شکل کلی من فقط به این اشاره بکنم، شاید یکی از مهمترین اتفاقاتی که در سال 1402 رخ داد تغییر وزیر ورزش بود. در صورت با این تغییری که صورت گرفت، ما میتونیم بگیم که این دیدگاه ها عوض شد، یا حالا به نوعی شاید بشه گفت تا یه زلزله مدیریتی.
بعد از سیاست ها بله درسته،
بله بعد از این تغییرم که خب در بالاترین سطح مدیریت شد، بعد از اون ما با یه فاصله ای با به اصطلاح شاید یه حرکت آهسته با تغییرات سطح دوم مدیریت رو داشتیم که حالا باید ماحصل این تغییرات رو احتمالاً در سال آینده ببینیم. اون چیزی که خود شاید من و اهالی ورزش رو نگران بکنه که این تغییرات اگرچه گاهی اوقات اجتناب ناپذیرم هست، شاید مثلا خیلی این به عنوان یه مطالبه بهش اشاره میکنن، اما اشکالاتی هم داره دیگه آقای والیزاده، خود شما بهتر از من میدونید که ما الان المپیک رو داریم سال آینده، قطعا در نتایجی که اونجا رقم بخوره وزیر فعلی میتونه بگه که آقا مثلا من از ابتدای کار نبودم، این حاصل برنامه های من نیست. وزیر قبلی هم که خب رفته که میگه آقا من رفتم، اجازه ندادید که من به سلام برنامه های مد نظرم رو برنوشم. این یعنی میخوام بگم یکی از آفت های این تغییراتی که انشالله
بله دیگه، اگه نتایج خوب باشه مال این گروهه، اگه بد باشه مال گروه قبلیه.
دقیقاً.
بله، تعارف بذاریم کنار. بله، بفرمایید.
بله، دقیقاً ما به اصطلاح مشکل رو داریم. حالا ضمن اینکه به نظر من میرسه ما تو المپیک و پارالمپیک یه مورد دیگه هم داریم، جدای از شرایطی که تو ورزش خودمون رقم میخوره. آقای والیزاده، شما باز بهتر از من میدونید که در سطح بین‌المللی ما در این دو مسابقه و رویداد مهم جهان شاهد پیشرفت‌ها و تفاوت‌های خیلی زیاد نسبت به سال‌های قبل هستیم.
بله،
کشورها واقعا پیشرفت قابل توجهی دارن، طرح‌های جدید، برنامه‌های جدید، اصلا متد جدیدی رو دارن. ما متأسفانه به نظرم میرسه که کماکان مترصد این هستیم که اون حالا نخبه‌هایی که چهره میشن، افراد خودساخته‌ای که میان، البته با کمک و همراهی، نمیخوایم بگیم خدای نکرده یه همچین چیزی هم نیست، چرا حمایت هم میشه، برنامه در فدراسیون ها وجود داره، اما به نظر من میرسه اگر در این زمینه در مقایسه با کشورهای پیشرفته ما به قول معروف پیشرفت نکنیم یا عقبگرد نکنیم قطعا داریم درجا میزنیم و این خطرناک. حالا من خواستم بیشتر از این وام بگیرم به اینجا برسم که ما سال آینده که المپیک رو داریم به نظر من میرسه که شرایط خیلی خوبی حداقل تا الان بر اساس اون برنامه های قبلی هم که آمار و اطلاعاتش رو گفتیم به نظر میرسه ما شرایط خوبی نه از لحاظ کسب سهمیه داریم و نه تو بخش مدال‌آوری و افتخار آفرینی که اینا همش میتونه یه ضربه باشه به ورزش کشورمون. و از صورت ما در بحث المپیک و پارالمپیک شرایط خوبی نداریم، خیلی پیشبینی ها امیدوار کننده برامون نیست، فقط باید امیدوار باشیم تو این فاصله زمانی کوتاه بتونیم یه مقدار جبران عقب ماندگی رو بکنیم. این از بخش ورزش های گوناگون که میگم فرصت نمیشه. اگر فرصت باشه من تو بخش فوتبالم یه دو سه تا خب ما در بخش فوتبالم مسائل زیادی داشتیم آقای والیزاده، تو همین برنامه‌های دیگه رادیو ورزش بهش پرداخته شد. من همین جوری مروری که میکردم به نظرم میرسید از جمله موضوعات مهم همین جام ملت‌های آسیا بود که اخیراً تموم شد. بهترین فرصت برای قهرمانی پیش روی ما بود که متأسفانه نتونستیم ازش استفاده بکنیم. کماکان در حسرت فتح جامی میمونیم که در سال 1976 من خودم یادمه تو ورزشگاه آزادی بودم اون ضربه کاشته زیبای علی پروین رو دیدم. یعنی واقعا بعضی وقتا فکر میکنم اصلا باورمون نمیشه که این همه سال ما باید به اصطلاح در حسرت فتح این جام باشیم. در صورت یه نسلی هم داشتیم که بعد از مدت‌ها درخشش و حضور در عرصه‌های بین‌المللی بعد امسال با کسب این مقام یه جوری حالا بدهکاری نمیخوام لفظ خوبی شاید نباشه بعد این رو این بدهکاریشون رو به جامعه فوتبال میدادن که حالا متاسفانه نشد. ما در فوتبال باز این بحث وی آر رو داریم که کماکان به عنوان یه موضوعی که بعضی وقتا یه مقدار پررنگ میشه بعضی وقتا یه جورایی آدم اصلا دل سرد میشه راجبش صحبت بکنه
دیگه تکراری شده اینقدر گفتیم دیگه واقعا خودمونم خسته شدیم آقا یسدی.
بعضی وقتا خب من چون برنامه داورانم هستم یعنی یه جورایی خودمونم اصلا دیگه رغبت نمیکنه راجبش صحبت بکنیم. و خب حالا توی این لابلا نزدیک سال نو هم هستیم، من پیشاپیش تبریک میگم. دو تا موضوع قشنگم داشتیم، یکی بحث فوتبال ساحلیمون بود که واقعا برای من خوشحال کننده بود، نمایش خوب ساحلی بازانمون واقعا شوق آفرین بود. یه تیم ادعا که حالا خیلی هم بهشون لفظ پابرهنه دادن منظورشون خدا نکرده خیلی منفی نیست، اما واقعا
کفش بدون کفش بازی میکنن.
بله دقیقا ولی بله خیلی شایسته بازی کردن، واقعا قابل تقدیرن. اما
دمشون گرم واقعا. بله
بله متاسفانه ما تو خیلی از رشته‌های غیر فوتبالی مشکل رو داریم، حالا اینا که خودشون هم فوتبالی هستن که بله. فقط توی همون مناسبت و تو اون مسابقات مورد توجه و عنایت هستن،
بعد فراموش میشن. این اشکال کار دیگه. بله
دقیقاً. یه مورد دیگه هم بحث نوجوانانمون بود که به نظر من میرسه که یه نمایش خوبی داشتن، به خصوص بعد از پیروزی مقابل برزیل خیلی امیدوارمون کردن. یعنی اونجا ما اگر در بازی با مراکش تو ثانیه های پایانی گل نمیخوردیم یا تو پنالتی ها بهتر عمل میکردیم میتونستیم یه اتفاق خوبی رو رقم بزنیم. بله فقط موردی که من در مورد این تیم میتونم بگم همون دغدغه‌ایه که خیلی از کارشناسای فوتبال مطرح میکنن که آقا این تیم رها نکنیم، این تیم میاد کار میشه روش، میاد به یه جایی میرسه. الان به نظرم میرسه که کمتر کسی از شرایط این نوجوانا خبر داشته باشه.
همون موقع هم چقدر ما گفتیم. بله آقای اسدی درسته.
بله حالا باز موارد دیگه
هم. حالا آقای اسدی من دوست داشتم شما راجع به این لیگ جدید باشگاه آسیا لیگ نخبگان هم یه صحبتی بکنید با توجه به شرایط باشگاه‌های ما. بله. و باشگاه های کشورهای دیگه به ویژه حوزه خلیج فارس و کشورهای شرق آسیا باشگاهاشون انقدر دارن پرقدرت کار میکنن، این لیگ نخبگان دیگه شرایط خیلی فرق میکنه با لیگ قهرمانان به نظر میاد.
بله
و
بله.
شرایط ما رو چگونه میبینید شما در این لیگ
جدید؟ آقای والیزاده ما واقعا به نظرم میرسه که تو بخش باشگاهی اصلا اوضای خوبی نداریم. بله. من همونجوری که به شکل کلی تو ورزش اشاره کردم ما یه بخشش خودمون هستیم که حالا به نظرمون میرسه که آقا لیگ حرفه‌ای داریم، باشگاه‌ها دارن شکل حرفه‌ای کار میکنن، بعضا پرداخت‌های بسیار کلون هم میدیم، اما به نظرم میرسه دیگه تو این زمینه واقعا رو به عقبیم، یعنی به نظرم هم میرسه که یواش یواش ما نه تنها از یه سری از کشورهایی که شما الان اشاره کردی سرمایه گذاری وسیع کردن خیلی داریم فاصله میگیریم، یه خطر بزرگتر حضور تیمهای متوسط توی قاره آسیا است که این کشورها دارن میان. ما تو همین مسابقات اخیر قهرمانان آسیا دیدیم خیلی
جام ملت هم همینطور. بله
بله، حالا تو بخش ملی بود، توی باشگاهی هم یواش یواش شرط بگونه یه تیمهای ترکمنستانی و ازبکستانی اینا دارن میان. واقعا یه جوری به نظر من میرسه که اگر فکر اساسی تو این زمینه باشگاهی نکنیم قطعا روز به روز شرایط ما بد و بدتر میشه که
دقیقاً.
واقعا به نظر من میرسه، من حالا تو یه رشته دیگه خیلی فعالم اونجا نوشتم این بار دیگه شوخی بردار نیست. ما اگر در گذشته مثلا میگم تهدیدی که کشورهای مثل قطر و امارات و همساله هم برای فوتبال ما داشتن، حالا یه مقدار به شوخی و سرسری میگرفتیم، به نظر من میرسه الان با توجه به شرایطی که دارن واقعا دیگه نمیشه. یعنی این آخرین باره دیگه، بحث عربستان که دیگه به یه جایی رسیده که یواش یواش اونا دارن برای کشورهای اروپایی هم یه جورایی شاخشونه میکشن و برای خوشو یه همچین برنامه هایی دارن، به صورت همونجور که شما گفتید لیگ نخبگان بیاد، بالاخره اون بحث‌های اداری، بحث‌های تشکیلاتی، امکانات، اینا چیزاییه که واقعا باشگاه‌های ما در ساده‌ترین امور موندن. و من متاسفم که به این اشاره بکنم، ما کماکان درگیری بین مدیریت باشگاه با مربی باشگاه هستیم. یعنی فراتر از درگیری باشگاه‌ها، ما الان درگیری‌های درون باشگاهی رو داریم. یعنی اینا همه‌شون برای ما یه جور زنگ خطر و اعلام خطره که امیدوارم این صداش به گوش مسئولین امر برسه، یه مقدار جدی‌تر ورود کنیم. چون بخش اعظم این باشگاه‌ها همه میدونیم دیگه شکل دولتی دارن، اگه بخش خصوصی بود میگفتیم حالا یه جنگ و جدال درونیه که حالا هر کسی نمیتونه بهش ورود کنه، ولی وقتی بس پرداخت از طریق دولت و از جیب مردم، به نظر من میرسه که باید یه مقدار جدی‌تر به این موضوع ورود بکنن. اینم بحث اینه. یه موضوع کوچیک دیگر هم بگم، اونم در خصوص هیئت هاست. ما امسال یه اتفاق جالب توجه در هیئت تهران جا به جایی رو داشتیم. حالا من از اینم باز وام میگیرم که بگم ما اگر در بخش هیئت های ورزشی و باشگاه ها اقدام لازم و شایسته رو انجام ندیم، بعید میدونم آقای والیزاده ما بتونیم همه بار فوتبالمون رو به گردن فدراسیون بندازیم و ازش یه خروجی خوب بگیریم. به صورت اینا مواردیه که به نظرم میرسه که اون چیزی که شاید سالهای سال همه میگیم نیاز به یه اتاق فکر داره، یه سری افراد کارشناس خبره دلسوز بشینن متعهدانه اون اصول کار رو به قول من رو طراحی بکنن و با نظارت اون رو انشالله پیش ببنن که امیدوارم شرایط ورزش ما 1403 و بعد از اون انشالله روز به روز
انشالله. آقای اسدی خیلی ممنونم از حضورتونم در این گروه کاری برنامه همیشه به ورزش در سال که رو به پایان هست 1402 تشکر میکنم. پیشا پیش امیدوارم که هم سال بسیار خوبی داشته باشید و طاعات و عباداتتون هم در ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه حق تعالی باشید.
منم از شما تشکر میکنم، افتخاری بود در خدمت شما و شنوندگان عزیزمون بود و امیدوارم که بتونیم سال آینده هم در خدمت انشالله. شما و شنوندگان باشید.
امید خدا. خیلی ممنونم آقای بهمن اسدی عزیز، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
خب دوستان عزیز، 19 و 20 دقیقه است از رادیو ورزش با آخرین برنامه همیشه با ورزش در سال 1402 همچنان در خدمتون هستیم تا حدود ساعت 20. درباره دورنمای ورزش کشورمون در سال آینده که موضوع این برنامه هست میخوایم صحبت کنیم با یکی از مسئولان کمیته ملی پارالمپیک، چون یکی در واقع از رویدادهای بسیار مهمه سال آینده بازی‌های در واقع پارالمپیک هست که شهریور سال آینده در پاریس برگزار خواهد شد. جناب آقای سعید سلگی، معاون محترم ورزش قهرمانی کمیته ملی پارالمپیک، پشت خط تلفنی برنامه هستند. جناب آقای سلگی سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر. عرض خسته نباشید دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکر آقای سلگی. خب ما می‌خوایم درباره وضعیت در واقع ورزشکارانمون، سهمیه‌هایی که کسب شده و دورنمایی که کمیته ملی پارالمپیک در نظر داره برای بازی‌های سال آینده، بشنویم از زبان شما وضعیت الان چگونه است، چه اتفاقاتی قراره در ماه‌های آینده بیفته.
بله، عرض کنم خدمتتون که خب خوشبختانه با توجه به اینکه اردوهای آماده سازی تیم‌های ملی از حدوداً 3 ماه پیش آغاز شد، الحمدلله با تلاش فدراسیون‌های همکارمون در این بخش اردوها به صورت مستمر در حال برگزاری هستش و تا به امروز ما 37 سهمیه رو در راستای بازی پارالمپیک ورزشکاران ما در رشته‌های مختلف تونستن کسب کنن و طی بررسی که داشتیم ما شانس کسب 22 سهمیه دیگر رو هم داریم انشالله، و دیگه بستگی به این خواهد داشت که در مسابقات پیش رو که کسب سهمیه هستش ورزشکاران ما چگونه ظاهر بشن، که ما امیدوار هستیم انشالله بتونیم سهمیه‌های خوبی رو در رشته‌های مختلف کسب کنیم.
الان چند سهمیه تو الان گرفتیم؟
37 سهمیه تا به امروز کسب شده.
در ورزش‌های انفرادی هست یا تیمی هم گرفتیم؟
ما دو رشته تیمی والیبال نشسته و والیبال نشسته آقایون و گلبال آقایون رو تا به امروز کسب سهمیه کردیم.
بله.
و در رشته‌های پاراتیراندازی، پاراتیراندازی با کمان، پارا دو و میدانی کسب سهمیه کردن ورزشکاران ما، و همچنین پارا تکواندو که این شانس رو داریم که انشالله در رشته‌ای مثل پاراکانو سهمیه‌مون رو تثبیت کنیم، تکواندو شانس سهمیه‌هامون رو افزایش بدیم انشالله در بخش بانوان، و رشته‌های دیگر مثل بسکتبال با ویلچر و سایر رشته‌های دیگر ما شانس داریم که انشالله در رویدادهای پیش رو بتونیم کسب سهمیه بیشتری رو داشته باشه.
آقای سلگی، خب خوشبختانه در بازی‌های پاراسیایی و پارالمپیک همیشه وضع ما بهتر از بازی‌های آسیایی و المپیک بوده، چون توی بازی المپیک به خصوص ما یه تعداد رشته‌های محدودی هستن که امید کسب مدال دارن، حالا دو تا بیشتر دو تا کمتر، کشتی، وزنه‌برداری، حالا توی چند دوره اخیر تکواندو، تک مدالی مثلا برای دو میدانیه این رشته، حالا کاراته است یا تک مدال برای کاراته است و اینها. اما خوشبختانه توی پارالمپیک ما تعدد رشته هایی داریم که اونجا بچه‌ها کسب مدال میکنن، همیشه هم افتخار آفرین بودن. نمونهش همین بازی های پاراسیایی هانجو که خب افتخار بسیار خوبی رو کسب کردن. شرایط رو حالا بجز حالا سهمیه‌ای که انشالله گرفتیم و در آینده کسب خواهد شد، شرایط رو برای بازی های پارالمپیک سال بعد چگونه میبینید و فکر میکنید ما افزایش مدالی نسبت به دوره قبل توکیو داشته باشیم یا خیر؟
بله، طبیعتاً خب با توجه به توسعه بیشتر کشورها در بخش ورزش که طبیعتاً شامل بخش پارا هم شده، ما امروز میبینیم که در قیاس با دوره قبل یک سری کشورها بسیار توسعه پیدا کردن.
بله.
و حتی در یک بررسی فنی که داشتیم انجام میدادیم در بازی پارالمپیک توکیو، کشوری مثل آذربایجان که در ریو فکر میکنم 56 دنیا شده بود، با یک جهش و یک سیاست کاملا کیفیگرایی تونست تک رقمی بشه و یک اتفاق عجیب و غریب و واقعا رقم زد، و حتی چند کشور دیگر. رقابت طبیعتا خب خیلی سخت شده ولی ما الحمدلله همونطور که اشاره فرمودید ما همیشه لطف خدا هم شامل حال ورزشکاران پارای ما بوده، ورزشکاران توانمندی که همیشه در رویدادهای بزرگ خودشون رو بارها و بارها ثابت کردن، دل مردم رو شاد کردن. ما با توجه به برنامه ریزی هایی که داریم انجام میدیم و تلاشی که داره صورت میگیره، طبیعتاً با یک سری کشورها رقابت خیلی نزدیکی رو خواهیم داشت.
بله.
یعنی وقتی به رنکینگ کشورها در پارالمپیک توکیو نگاه میکنیم، کشور ما فرانسه ای که قرار هستش میزبان باشه، ژاپن، آلمان، خود آذربایجان، ایتالیا، اینها کشورهایی هستن که ما با اختلاف یک مدال طلا در واقع رنکینگ های ماها جابجا شده.
درست.
و این نشون میده که رقابت خیلی نزدیک و سختی رو خواهیم داشت. خب فرانسه ای که بعد از ما بوده این دوره خودش میزبان بازی هست و طبیعتا همونطور که میدونید تمام تلاشش رو خواهد کرد که رتبه خیلی بهتری رو در واقع کسب کنه، ولی ما هم در واقع داریم تلاش میکنیم، برنامه ریزی میکنیم، ورزشکاران توانمندی داریم که به کم هم قانع نیستیم و همیشه تلاشمون این هستش که حضور بهتری نسبت به دوره قبل انشاءالله داشته باشیم. تلاشمون در این راستا هستش. هدفی که برای خودمون در نظر گرفتیم هدف بهتر از دوره قبل هست. انشالله خدا هم کمک میکنه مثل واضح پاراسی بتونیم انشالله یه اتفاق خوب رقم بزنیم
به امید خدا. خب یه بخشی از مدال‌های ما رو هم همیشه بانوان کسب میکنن. الان از این فرمودی فکر کنم 37 سهمیه کسب شده. از این 37 تا چند تاش مال بانوانه و چند سهمیه دیگر امکان داره که بانوان بگیرن در مسابقات پیش رو؟
بله، خب خوشبختانه یکی از نقاط در موقع مثبت حضور کاروان ما در حتی بازی پاراسی هانجو و به ویژه در کل ورزش کشور توجه ویژه‌ای هستش که به حوزه بانوان داره انجام میشه و خوشبختانه بانوان ما هم خودشون خوب دارن ثابت میکنن توی بحث توانمندی های ورزششون و مطمئن هستیم توجه و توسعه بیشتر این حوزه کمک میکنه به ارتقاء رنکینگ کشورمون در ورزش در چه بازی های المپیک و چه پارالمپیک. ما تا به امروز خب در رشته هایی مثل پارا دو و میدانی، پارا تیراندازی با کمان، پارا تکواندو کسب سهمیه کردیم در بخش بانوان.
بله.
و این شانس رو هم داریم که در بخش پارا تکواندو ما انشالله هفته آینده اواخر همین هفته یک آخرین مسابقه کسب سهمیه رو داریم که دوتا از بانوانمون عازم خواهند شد. شانسشون خیلی در واقع رقابت سختی رو خواهند داشت.
کجا هست مسابقات؟
در چین هستش.
بله.
و شانس دو کسب سهمیه بانوان رو در پارا تکواندو داریم. در بایقرانی ورزشکاری داریم که عازم میشه. البته شانس اینها واقعا سخته و شرایط سختی رو دارن، ولی دارن تلاش میکنن. این شما هم امیدوار هستیم که بتونن ارتقا بدن تعداد سهمیه ها رو. و عرض کردم ما امیدوار هستیم که فکر میکنم بین 12 تا 15 سهمیه رو انشالله در حوزه بانوان داشته باشیم و والیبال نشسته بانوان هم که با در واقع حمایت فدراسیون جام بازان و توانیومان قرار هستش که اونا هم عازم بشن به چین و یک رقابت کسب سهمیه رو دارن. البته خب با توجه به سیاست هایی که ما داریم، بحث کیفیگرایی که به عنوان راهبرد کمیته در راستای اعزام بازی پارالمپیک هستش، طبیعتاً صرفاً ما کسب سهمیه رو ملاک اعزام قرار نمیدیم.
صحیح.
و سعی میکنیم که جدای از بحث کسب سهمیه شرایط تک تک ورزشکاران رو و تیم‌های مختلف رو بررسی کنیم.
یعنی ممکنه تیمی یا ورزشکاری سهمیه کسب بکنه اما اعزام نشه؟
بله، خب طبیعتاً ما در توکیو هم همین اتفاق افتاد، در هانجو هم همین اتفاق افتاد.
بله.
خب شرایط ورزش در پارا با